رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز خرید تضمینی خرمای استعمران تولیدی امسال در 7 مرکز خرید از نخل کاران خوزستان خبر داد. موسوی گفت خرید تضمینی خرمای استعمران از نخل کاران خوزستان آغاز و قیمت خرید، مشخصات کیفی محصول، شیوه خرید، محل و زمان خرید نیز به طور دقیق بر اساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی انجام و تا 30 مهر ادامه خواهد یافت. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود هر کیلوگرم خرمای استعمران تولید سال جاری درجه 1 92000 ریال، درجه 2 78200 ریال و درجه 3 60000 ریال صرفاً از نخل کاران استان خوزستان خریداری خواهد شد.
خورشید لبخند زیبای خداوند است به روی ماه بندگانش.
خورشید به دامان انجم به گریبان در من نگری هیچم در خود نگری جان در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمانم من عیش فراوان.
زمین مهیای جشن باشکوه امروز است و آفتاب بشارت دهنده این مهمانی.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این حسین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
بلند شو، پنجره رو باز کن، روز منتظر اشاره توه.
باز شد پیک سپیده ماه رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت. آغوش پنجره باز شد، لبریز از نور و صدا شد. جاری باش ای همزاد، ای همراز، ای همراز در این سفر ای آشنا. با ما بیا
روز از نو.
سحرخیزان و امیدواران صبح، دوباره سلام، دوباره صبحتون بخیر. سلام به اونایی که صبحشون رو با توکل به خداوند و انرژیای خوب آغاز میکنن. سلام به اونایی که میدونن زندگی یه فرصت برای زندگی، پس برای اون چیزی که میخوان تلاش میکنن. سلام به اونایی که میدونن که خب انسانه با احتمال اشتباه. بله خب انسان گاهی وقتا اشتباه میکنه دیگه. خب اشتباه میکنیم، ولی خب باید شجاعت پذیرش اشتباهمون رو داشته باشیم دیگه، نه؟ حالا این شجاع بودن اولش چیه؟ قدم اول چیه؟ بله پذیرش، جبران. اما یه سلام و عرض ادبم به اونایی که میگن نه اشتباه نبوده، خب حالا شانس با ما یار نبوده و تو هر مسئله اهل توجیه هم دست شما درد نکنه. بله، از ابتدای برنامه امروز روز از نو راجع به توجیه کردن با شما صحبت کردیم، ازتون پرسیدیم که دلیل توجیه کردن چیه، به ما بگید. 30,000, 36,000 نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارین دیگه، حداقل یه نظر کوچولو شما داریم، اون نظر رو با ما به اشتراک بگذارین، بگین از کجای ایران شنونده هستین، کسب و کار شما چیه، الان کجایید، از کدام استان، کدام شهر شنوندی. خب یه آماری بگیریم ببینیم شنونده هامون در کجای ایران عزیزمون هستند و ما که تهرانیم، شما کجایید. 30,000, 36,000.
اگر این توجیه کردن به معنای دروغ گفتن باشد، خب دروغ گفتن از نظر اسلام گناه بسیار بزرگی است و باید حتما ترک بشه و ما باید که واقعا منصف باشیم، خوب بررسی کنیم ببینیم که این کاری که انجام شده و الان اشتباه بوده و داریم توجیهش میکنیم، اگر مقصر خود ما بودیم، کوتاهی از خود ما بوده، خب جبران بکنیم، اصلاح بکنیم، دفعه کارهای خود را اصلاح کنیم، درست انجام بدیم. و اگر هم مقصر دیگران بودند، واقعا منصفانه وقتی قضاوت کردیم، خب اونایی که کوتاهی کردن اونا رو ارشاد کنیم، هدایت کنیم، اقدامات لازم که مورد رضای خداست انجام بدیم که این مشکلات و این خرابیایی که به وجود آمده حالا توسط خود ما دیگران اینا حتما جبران بشه که جلوی ضرر رو هر جا بگیرن منفعت هست.
میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دو. روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
این صدای روز از نوست که به گوش شما میرسه در حالی که ساعت 8:10 است. از تهران با شما هستیم، متشکریم که همچنان شنونده ما باقی ماندید. یه خبری میخوام خدمتون بخونم و پس از اون یه گفتگو داشته باشیم. خبری که دیروز و حالا یکی دو روز گذشته یه مقدار تلاطم ایجاد کرد در بازار خودرو و در آگهی ها اینطور که حالا مشاهده کردیم، کمی قیمت خودروهای خارجی رو پایین آورد و حالا یه اتفاقای افتاد و خیلی هم منتظرم ببینم پس از این خبر و پس از این تصمیم بازم چه اتفاقای قراره بیفته. عنوان خبر این هست: مجوز مجلس برای واردات خودرو خارجی. راجع به این موضوع و این خبر و این تصمیم میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه روز از نو. متشکرم بابت فرصتی که به ما دادید.
ممنونم. منم خدمت حضرت علی و همه هموطنان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
جناب دکتر جدی، خلاصه کوتاهی از این طرح برای شنونده های ما بفرمید.
بله، در بحث خودرو خب ما در کشور تقاضاهای زیادی وجود داشت و عملا به خاطر اینکه خب واردات خودرو ممنوع شده بود تا چند سال گذشته و تقاضایی که از عرضه در کشور بهش پیشی گرفته بود، یه مقداری تلاطم در بازار خودرو ایجاد کرده بود.
بله،
به علت این که هم ناوگان حمل و نقل عمومی ما یه مقداری فرسوده است و با برآوردی که ما داریم در نقلیه سبک ما، حمل و نقل عمومی سبک ما بیش از 6 میلیون ما خودروی فرسوده داریم و عملا تولید داخلی ما هم کفاف مصرف داخلی رو نمیداد و عملا باعث شده بود یه تقاضای زیادی در کشور ایجاد بشه، عرضه هم که جوابگو نبود، این باعث شده بود که قیمت ها بالا بره. بالاخره در خودروهای خارجی که بعضی خودروهای خارجی با تا 7 برابر قیمت واقعی در بازار خرید و فروش میشد.
مجلس خب
ورود کرد به این قضیه تقریبا چند ماهی بود، نهایتا در ماده 4 تر ساماندهی خودرو که از شورای نگهبان برگشت خورده بود و اعاده داده شده بود و مجلس، نهایتا بعضی واردات خودرو در اونجا مطرح کردیم. چند تا دغدغه بود که ما در این ماده آوردیم. یکی این که عرض از کشور خارج نشه، عملا مشروط کردیم از محل صادرات قطعات و خودرو و عرضهای بدون منشأ که به بانک مرکزی تعهد ندارن.
پس یعنی هر کسی، جناب آقای دکتر، نمیتونه خودرو وارد بکنه در ازای این چه که شما میفرمایید؟
بله، یا عرض بدون منشأ باشه که بانک مرکزی تعهد نداشته باشه و یا از محل صادرات قطعات خودرو و کلا نیرو محرکه ها. این یک شرطی بود.
درسته.
شرط دوم این که یک سری کلاس خودرویی که ایمنی لازم رو دارن و 3 ستاره ایمنی به بالاتر دارن در استاندارد ها و این رو ما هم در اونجا آوردیم. اینم دغدغه دوم. بحث سومی که ما در اینجا آوردیم اینه که شورای رقابت هر 6 ماه یک بار بررسی میکنه، فرض بر این میگیره که مثلا عرضه در کشور رو برآورد میکنه، چقدر خودرو در کشور داره تولید میشه، نیاز کشور رو برآورد میکنه، این اختلافی که بین عرضه و نیاز هست رو هر 6 ماه یک بار اعلام میکنه که واردات انجام میشه. اینجور نیست که دیگه محدودیت نداشته باشه واردات، یه محدوده تیراژی اعلام میکنه که عملا واردات هم زیاد نشه که دغدغه‌ای داشتن که خودروسازی ما هم آسیب ببینه، قطعه‌سازای ما آسیب ببینن. این رو یه مقداری اینم درش مشروط کردیم.
در واقع شورای رقابت رصد میکنه میزان تقاضای بازار رو و آنچه که به هر حال نیازمند هست بازار و جامعه.
بله.
و اگر یه مقدار این تقاضا زیاد بشه و اینکه واردات زیاد بشه، جلوشو میگیره دیگه، محدودش میکنه یه زمانی.
بله، خب هر 6 ماه یک بار میزان مورد نیاز رو برای واردات اعلام میکنه، مازاد بر اون رایزه واردات نمیده. یعنی به نوعی دنبال این بودیم که ما عرضه و تقاضا رو بالانس بکنیم که قیمت ها بشکنه.
بله.
و بحث دیگه ای هم که برای ما مهم بود این بود که ما یه مشوقی هم برای تولید کنندگان قطعه و خودرو تعریف کردیم که اینها با صادر کردن قطعه و خودرو بلخص بخش خصوصی به نوعی ارتقا کیفی پیدا بکنن و حضور در بازار بین المللی باعث بشه که اینا عملا هم کیفیتشون بره بالا و همین که بالاخره بتونن صادر بکنن و عملا قطعه‌سازای داخلی ما یه مقدار خودشون بکشن بالا و خودروساز داخلی ما هم دیگه انحصاری نباشه، عملا یه خورده خودشو جمع جور بکنه، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. و ما پیش‌بینیمونه که حداقل در خودروهای خارجی تا 50% قیمت‌ها بلکه اونایی که قیمتاشون خیلی بالاست کاهش پیدا بکنه.
شما خب این واردات خودرو، جناب دکتر جدی، فکر نمی‌کنید که در آینده به افزایش قیمت ارز منجر بشه؟
نه، ببینید، خب ما چون برای ارز از محل ارز بدون منشأ، از ارزایی که بلکه در خارج از کشور خیلی از اولادارمون دارن و بعض صادرات قطعه و این هست و از بانک مرکزی ارز گرفته نمیشه، امکانی که در بعض از تشتت ایجاد کنه خیلی کمتر خواهد بود ان شاءالله.
بله. و جناب دکتر جدی،
یعنی اگه ما میآوردیم از ارزی که بانک مرکزی از محل صادرات همه این افراد میتونستن وارد بکنن، خب قطعا تو بازار ارز ممکن بود یه مقداری تشتت ایجاد بکنه، ولی این رو ما عملا یک سری شرایطی آوردیم که کمتر ممکنه باعث تنش بشه.
بله، که البته این موضوعی که شما میفرمایید یک نظارت بسیار محکم و جدی رو میطلبه جناب دکتر، که باید مرتب رصد بشن، مرتب ببینن که آمار به چه شکل هست، مرتب کارشناسی بشه، بازرسی بشه و این موضوع خیلی مهمه. کارشناسان دغدغه یه موضوع دیگه هم دارن که حالا عنوان میکنن در صحبت کارشناسشون، این که ممکنه در تولید داخلی هم تاثیرگذار باشه این مسئله، ممکنه که تولید کنندگان ما قدری متضرر بشن، آیا فکری هم بابت این موضوع شده؟
خب نه، ببینید تولید کننده ما هم ما در اولویت هست، ولی بالاخره تولید کننده هم اگه بخواد روش پیدا بکنه باید یه مقداری اهرم به عبارت نظارتی برش باشه، اهرم فشاری باشه که خودش از نظر کمی و کیفی خودشو بتونه به خود حرکت بده. شما دارید میبینید که خودروساز داخلی ما بعضی وقتا متقاضی یک سال در نوبت میمونه تا خودرو تحویل بگیره، حالا نه اون خودرویی که از نظر کیفی هم بالاخره مصرف کننده رو اقناع بکنه، و این یه مقداری بالاخره در یه جایی باید یه رقابت ایجاد بشه. به نوعی این بخش از واردات سیستم رگولاتوری هست که داره تنظیم میکنه و عملا خودروساز داخلی هم خودشو بتونه یه مقداری بالا بکشه، و در این حال خودروساز داخلی هم هیچ راهی نداره برای اینکه در بازارهای بین المللی بتونه حضور پیدا بکنه، و اگر خودروساز داخلی بتونه شرایطی فراهم بکنه که خودرو صادر بکنه به خارج از کشور، خب این قطعا ارتقا کیفی پیدا میکنه و خودش رو میتونه از نظر کیفی هم بکشه بالا، و همه جهان الان خودروسازاشون عملا حضور در بازار بین المللی براشون دیگه عادی شده. ما نباید خودمون رو به تدریج محدود بکنیم به بازار داخلی.
درسته.
و بعض آخری هم که خیلی مهم هست، ما آوردیم یک شرط انحصاری که قبلا بود، این بود که انحصار رو در واردات بعضیا داشتن، اونایی که نمایندگی شرکت‌های خارجی رو داشتن فقط اونها میتونستن وارد بکنن. ما این انحصار هم برداشتیم که در واردات انحصاری نباشه و عملا قیمت خودرو رو در کشور به گروگان نگیرن. قبلا این بود که نمایندگی های شرکت های خارجی فقط میتونستن وارد بکنن، ما این رو آوردیم، این انحصار رو برداشتیم نوشتیم و هر شخص حقیقی و حقوقی میتونه خودرو وارد بکنه.
بسیار عالی. چون آقای دکتر جدی، یا پیشبینی آماری وجود داره که در سال ممکنه چه مقدار خودرو وارد بشه؟
ما پیشبینیمون اینه که در سال حداقل هر 6 ماه تا 400 تا 500 هزار تا خودرو رو از واردات بدن بهشون، با پیشبینی نیازی که ما حس میکنیم هست، که حالا شورای رقابت چقدر تصمیم بگیره یه اون بحث دیگه، ولی آمارایی که ما داریم در کمیسیون عملا حداقل 500 هزار تا هر 6 ماه در سال 1 میلیون خودرو رو اینها بتونن از واردات بدن.
درسته. جناب آقای دکتر، الان این مصوبه در چه مرحله ایه؟
ما در سند مجلس تصویب کردیم که من فکر میکنم شنبه نهایتا ریاست مجلس به شورای نگهبان ابلاغ کنه. شورای نگهبان هم ده روز فرصت داره که این رو بررسی بکنه و مجلس نظرش رو بده انشالله.
بله انشالله. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس. امیدواریم که شما و همکارانتون در مجلس موفق و مؤید و تندرست باشید. خدا نگهدارتون باشه.
شما خدا حافظ. شما
روز از نو. 30,000 36,000 37 22,65 25 25 25 روز از نو.
خب یکی از نکات خیلی خوب و جالبی که این خبر داشت و این گفتگو و آنچه که جناب دکتر جدی اشاره فرمودن، برداشتن انحصار بود. همطور که ایشون اشاره کردن، برخی از نمایندگی ها یا شرکت های خارجی به نام خودشون می آوردن این خودروها رو وارد می کردن و اینجا عرضه می کردن. الان دیگه این انحصار برداشته شده و همه صادر کنندگان، اونایی که در قطعات هستن و به هر حال دستی بر آتش دارن، می تونن که در این امر واردات خودرو فعال باشند. بله، اما از موضوع اصلی برنامه همون توجیه کردن دور نشیم. خانم علاقه من یه گزارشی تهیه کردن، گزارشو بشن. بله پیاماتونم رسیده، حتما میخونم، گزارشو بشنویم.
درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه روز از نو. اومدیم توی سالونی که اینجا قسمتی هست که پوشاکو بسته‌بندی می‌کنید، درسته؟
بله.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
چند سالتونه؟
50.
چی شد وارد این حوزه شدی؟
خب چون دختر من طراحی خونده بود، این کار پوشاکا من خیلی دوست داشتم، خودم قبلا خیاطی می‌کردم. چون به این شغل علاقه داشتم اومدم توی این کار، که این کارم واقعا خودم خیلی دوستش دارم. تو این کار هم موفقیم، هم کارمندامون خیلی خوبن، هم کار خوبی داریم.
همین که خیلی تعریفتون رو میکنن، نمیدونم چرا.
خب به خاطر این که هم
اصلا البته اعصابم ندارین، من دیدم جو بحثم میگردید.
خب میدونی کارمون هم کار تمیزی رو ما ارائه میدیم و مزدم خوب بهشون میدیم.
حالا دیگه بله. یه نفری که برای یه جای کار میکنه به حقوق خوبی بهش داده بشه، معلومه تعریفم میکنه.
بله، به خاطر این که بعضیاشون مثلا جای دیگه رفتن تو تولیدیه دیگه کار کردن، بعد طرف اصلا مثلا میگه من در ماه حساب میکنم، هی گفته ماه حساب میکنم، ماه دیگه حساب میکنم، ماه دیگه حساب میکنم، یه وقت این دو سه ماه مثلا حقوق منده خدا رو ندادن. ما چون سر وقت حقوقشون رو پرداخت میکنیم اومدن پیشم.
اشتباه حتما کردی تو کار؟
امکان نداره، انسان مثلا جایز الخطا است، میشه اشتباه کرد. یه وقت سایزی اشتباه بزنیم، یه وقت سایزی اشتباه برش بزنیم.
بعد چیکار میکنین؟ خب مثلا اگه یکی از کارمنداتون یه چیز اشتباه بزنه توجیه کنه، برخورد شما چیه؟ خب اشتباهشو توجیه کنه.
این توجیهو دارن به خاطر اینکه حواسشون وقتی پرت میشه، خب معمولا بعضی خانم‌ها که مثلا مشغله فکری زیادی دارن، خب وقتی این کارشون اشتباه در میاد، خب ما اولش خب میخورد مثلا ناراحت میشیم، چون بالاخره پارچه است از بین رفته، به قول سرمایه است دیگه، نمیشه که کارو خراب تحویل بده. که اگه اینجوری تحویل بده که خب ما سرمایه ما از بین میره. خب ما اول اگه دفعه اولش باشه خب بهش تذکر میدیم، ولی اگه دفعه دوم سوم باشه دیگه میگیم واقعا دقت کن، چون اینجوری به ضرر ماه.
خودتون چی تا حالا شده که اشتباه کنید بعد سعی کنید توجیه کنی اشتباهتو؟ خب
شده، چرا میشه مثلا کاری بوده که ما انجام داده بودیم، مثلا پوشاک رو تولید کردیم می‌خواستیم بفروشیم، که مثلا یه بنده خدایی گفت با این آقا این کارو نکن، نفروش، چون این مثلا حسابتونه نمیده یا به ضررتونه. که من بعد گفتم که نه، حالا میدیم، ما که تا حالا باش کار نکردیم، ولی با سفارشات ایشون ما اهمیت ندادیم و ما کار خون انجام دیم. بعد که دادیم دیدیم نه، خیلی سر دادن پول خیلی ما رو اذیت کرد و خلاصه خیلی اشتباه و ضرر کردیم.
برای کی داشتی توجیه میکرد اشتباه تو؟
برای کی داشتی؟ بعدا برای خودم، خیلی برای خودم، خیلی سنگین بود. چرا حرف اون بنده خدا رو من گوش نکردم؟ و اون طرف اومد گفتش که چرا این کارو کردی؟ من که بهت گفتم، گفتم بله شما گفتین ولی ما قبول نمیکردیم.
ولی که میاری یعنی داریم توجیه میکنیم، دلیل توجیه کردن اشتباهاتمون چیه؟
خب همینه دیگه، وقتی میخوایم آدم این چیزی رو قبول نکنیم توجیه میکنیم خودمون رو. آدمای موفق کسانی هستن که اشتباهاتشون رو توجیه نمیکنن، اگر اشتباهی کردن میقبولن خودشون و دیگه بعد تکرار نکنن اشتباه.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم،
ممنونم. دیگه اشتباهاتتون رو توجیه نکنید بانوی موفق کارآفرین.
خواهش میکنم.
خب خیلی متشکرم شنوندگان برنامه روز از نو. شما چی تا حالا شده که اشتباه کنید و اشتباهتون رو توجیه کنید؟ دلیل توجیه کردن اشتباهاتمون چیه؟ اینجا روز از نوست.
بله داریم راجع به توجیه کردن صحبت میکنیم. خب اشتباه میکنیم، عذرخواهی میکنیم، ولی دوستان این موضوع گوشه ذهنمون باشه که بعضی از اشتباهات واقعا جبران ناپذیره و اصلا توجیه پذیر نیست. شما میدونید من چی دارم میگم و راجع به کدوم اشتباهات دارم با شما صحبت میکنم. اما پنجشنبه است و گل استان اردبیل دادیم، قرار شد بیشتر بریم اونجا، از اخبار اقتصادیش، از اتفاقای خوبی که اونجا میافته بیشتر مطلع بشیم، به کمک کی؟ جناب آقای علیپور، گزارشگر این استان. جناب آقای علیپور سلام و صبح بخیر، بلند بالا از تهران خدمت شما.
به نام خدا. همکار ارجمندم سرکار خانم نوازنی، بنده هم حضور شما و همکاران عزیزم در رادیو اقتصاد، برنامه روز از نو و شنوندگان عزیز این برنامه در سرتاسر ایران اسلامیمون عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشاءالله که روزتون بخیر و خوشی باشه. انشاءالله.
خیلی متشکریم جناب آقای علیپور. معمولا من یادم آخرین باری که اردبیل بودم اواسط مرداد، هفته اول شهریور بود، آی خنک بود. حالا چند سال پیش، الان دیگه فکر کنم یه کمی به سردی میزنه، خیلی سریع اونجا خنک میشه، سرد میشه.
بله هفته پیش حتی ما هوای سردی رو هم شاهد بودیم در اردبیل. حالا این هفته چند درجه دما کاهش یافت، هفته قبل سرد بود، البته قبل از اون هوای کم گرم هم بود، بی سابقه بود اون گرما هم در اردبیل در تابستان، اما بعدش در اواخر شهریور ماه دیگه هوا کم کم خنک و بعدش سرد شد. الان هم که هوای بسیار خنک و مطبوعی رو شاهد هستیم در اردبیل.
خب جناب آقای علیپور، این چند دقیقه که در خدمت شما هستیم، از ظرفیت های خوب اقتصادی استان اردبیل برای ما صحبت بکنین، اتفاقات و رویدادهای خوبی که اونجا در حال وقوع هست و خوبه که هموطنانمون راجبش بدونن.
بله، از سبب که احتمالا شما و هموطنان عزیزمون میدونید که استان اردبیل در دو بخش در واقع فعالیت های اقتصادیش میچرخه. یکی بحث گردشگری هست به دلیل در واقع جاذبه های توریستی و گردشگری خوبی که در استان ما هست. ما در استانمون هم جنگل داریم، هم در واقع شهر زیبای توریستی به سرعین رو داریم که با آبگرم‌ها شناخته شده هست و بسیاری از قلعه‌های تاریخی، آثار تاریخی، همه اینها دست به دست هم داده تا این استان یک استان گردشگرپذیر باشه. البته که خب این روزها به دلیل شیوع کرونا ما محروم هستیم از میزبانی عزیزان مسافر. و بخش دیگرش بخش کشاورزی هست. استان اردبیل در تولید چندین محصول در کشورمون یک قطب محسوب میشه، مخصوصا دشت اردبیل در واقع چند سالی هست که سیب زمینی تولید میکنه و سیب زمینی کاران استان اردبیل الان که من با شما صحبت میکنم این روزها مشغول برداشت محصول سیب زمینی هستند در شهرستانهای اردبیل، میر، سرعین و نمین. پیش بینی شده که امسال 800 هزار تن سیب زمینی در استان اردبیل تولید بشه که این میزان در واقع یک پنجم تولید کشورمون هست.
این خبر خوبیه آقای علیپور، چون میزان مصرف سیب زمینی در کشور ما بالاست.
دقیقاً بله، و یک پنجم مصرف کشورمون در استان اردبیل تولید میشه. البته که بعضی از سیب زمینی کارانمون حالا مخصوصا در سالهای اخیر که ما کاهش آب رو هم داریم در سرتاسر ایرانمون، در استان اردبیل هم این وضعیت رو داریم که کم در تولید آب با مشکل مواجه هستن، اما با کار و تلاش و زحمت فراوان همه ساله این میزان تولید سیب زمینی رو در استان اردبیل داریم. در تولید بعض ذرت باز یک گرد محسوب میشه استان اردبیل و دشت زرخیز مقان در شمال استان اردبیل. من در مورد دشت مقان عرض کنم که این منطقه از استان ما که از شمال هم مرز با جمهوری آذربایجان هم خاک حاصلخیزی را داره و هم هوای بسیار مناسبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی، انواع محصولات کشاورزی مثل گندم، جو، ذرت، پنبه و دانه های روغنی در استان ما در دشت مقان تولید میشه و الان که من با شما صحبت میکنم در اون منطقه از سرزمینمون در دشت مقان عزیزان کشاورزمون مشغول در واقع برداشت محصول سویا هستن و بادام زمینی که به صورت کشت دوم در بهار کشت میشه و کم کم داریم میرسیم به اوایل و اواخر در واقع تابستان اوایل پاییز که موقع برداشت این محصولات کشاورزی هست. این از بحث کشاورزی. در بخش گردشگری هم عرض کردم که ما در واقع آثار تاریخی جاهای بسیار زیبایی رو
آقای علیپور همونطور که شما داشتین در راجع به این تولید ذرت و سیب زمینی و گندم و جو و ذرت و پنبه و دانه‌های روغنی و سویا و این بادام همونطور که داشتین صحبت می‌فهمید من ذهنم رفت به اون مزاره، اونم در استان اردبیل، بسیار زیبا.
بله واقعا دشت بسیار حاصلخیزی هست دشت اردبیل و دشت مقان. و بسیاری از عزیزانمون الان که من با شما صحبت کنم از صبح اول رفت از خونه خارج شدن سر مزاره هستن. سیب زمینی کارانمون با ذوق و شوق در واقع حاصل دستن خودشون رو دارن برداشت میکنن و همینطور از دیانی که بادام زمینی کاشتن، سویا کاشتن، مشغول تلاش و
تالیف هستن.
اینها در واقع با زحماتشون قسمت عمده ای از اقتصاد و تولید ایران عزیزمون رو به دست گرفت.
درسته. جناب آقای علیپور استان